اللهم كن لبليا الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائها في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. در ایام فاطمیه اول یه بحثی رو مطرح کردیم که ناتمام موند، بحث در مورد خود صدیقه طاهره که ایشون برزخی بین نبوت و ولایت هستند، دو دریایی که دریای نبوت و دریای ولایت که ایشون برزخ بین، یعنی فاصله و واسطه بین این دو دریاست. در اصطلاح فلسفی میگن چیزی که برزخ میشه، چیزی که واسطه میشه، از هر دو جنبه بهره منده. چیزی که واسطه است از هر دو طرف بهره منده، یعنی هم از نبوت بهره داره هم از ولایت. بعد کلامی رو از حضرت علامه نقل کردیم که ایشون می‌فرماید کهف قرآن کهف اسرار ولایته. کهف به معنی قاره، اما به هر قاری کهف گفته نمیشه. کهف اون قاریه که انسان بتونه توش پناه بگیره. لذا مثلا به ائمه اطهار میگیم کهف الورا، یعنی پناهگاه مردم. حالا میفرماد سوره کهف قرآن کهف اسرار ولایته، یعنی اون قاریه که اسرار ولایت در اونجاست. خب حالا سوره کهف چیا درش هست؟ سوره کهف در یه نظر نمای کلی سه تا داستان درش آمده، منتها سه تا داستان مرموز که عبارات خیلی مرموز و پیچیده است، تا جایی که بعضی از مفسرین اصلا در تفسیر بعضی از عباراتش به مشکل میخورن، یه جوری توجیه میکنن از خودشون و الا نمیتونن بفهمن یعنی چی، که حالا عرض میکنیم انشاءالله برسیم تو این سه شب نکاتش رو عرض میکنیم. جلسات قبل گفتیم که اولین داستانش در مورد اصحاب کهفه. انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا، جوان مردانی که ایمان آوردن به پروردگارشان و ما هدایتشان را افزودیم، که داستانشو مفصل گفتیم و بعضی از اون نکات دقیق در مورد ولایت رو از تو این داستان بیان کردیم که اینها از قوم خودشون جدا شدن، از اون برنامه هایی که اونها داشتن جدا شدن و پناه بردن به غار، به کهف، اونم به امر الهی که و از اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فاو الى الکهف. موقعی که جدا شدید از اینها و آنچرا که جز خدا می پرستند، وقتی جدا شدید اون وقت فاو پناه ببرید به کهف. این امر الهی هم نکته‌ای درش هست، نمی فرماد که مثلا قال لهم یا قلت لهم، به آنان گفتیم، فقط کلام رو میگه هنگامی که از اونها جدا شدید پناه ببرید به کهف. صحبت اینه آیا اصحاب کهف این کلام خدا رو شنیدن؟ آیا اصحاب کهف این که میفرماد هنگامی که از آنها و آنچه جز خدا میپرستند جدا شدید پناه ببرید به کهف، اینا این کلامو شنیدن؟ نه، قرآن هم نمیفرماد که ما به اونا گفتیم. ببینید مثلا در داستان فرعون وقتی که در دریا غرق میشه، به یه جایی میرسه و لحظه آخر میگه آمنتو، ایمان آوردم، به ما آمنت بهی بنو اسرائیل، ایمان آوردم به آنچه که بنی اسرائیل بدان ایمان آوردن. بعد خداوند در جواب چی میفرماد؟ الان وقد اسیت قبل، الان ایمان میاری، تو در قبل از این عصیانکار بودی. آیا این کلام خدا رو فرعون شنید؟ وقتی گفت آمنتو، خداوند میفرماد الان وقد اسیت قبل، این کلامو شنید فرعون؟ نه. ببینید اونجایی که خداوند میفرماد ما گفتیم به او، یا میگه وحی کردیم به او، اونجا کلام شنیده شده، کلام خداوند. اما کلامی داره، دستوراتی داره خداوند که شنیده نمیشه، فقط اطاعت میشه. مثل همینجا که و از اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فاو الى الکهف، ناخودآگاه پناه میبرن به کهف، نه اینکه کلامی رو بشنون اطاعت بخوان کنن. اینا وقتی جدا میشن ناخودآگاه میرن به طرف کهف. خب در درون کهف غار قرار میگیرن، به خواب میرن و ضربنا علی آذانهم، زدیم به گوش آنان، به خواب فرو میرن، سگشون هم همراهشونه، که گفتیم این نکته ایه که چرا سگ اینا همراهشونه، چون در داستان ارمیا یا عزیر که اختلاف کدوم بودن، که ایشون هم 100 سال مرد و زنده شد، الاغش همراهش بود، یعنی یه حیوان اهلی همراهش بود، اینا هم یه حیوان اهلی همراهشونه که همراه اینا میخوابه و بیدار میشه. اونجا هم الاغ حضرت عزیر مرد و با او زنده شد، چرا باید همراه باشه؟ یا تو کشتی حضرت نوح حیوانات میبینیم سوار میشن همراه انسانها. این همراهی حیوانات با انسان سرش چیه؟ رمزش چیه؟ و بعد تو این 300 سال جوری بود کسی جرأت نمیکرد طرف اینا بره، یعنی اگر کسی نگاهش به اینا میافتاد پا به فرار میذاشت، که داستانش مفصل گفتیم. و بعد اینا هم توی یه حالت نبودن، اینا میغلطیدن. آیه قرآن میگه و نقلب هم ذات الیمین و ذات الشمال، یعنی اگر کسی دو بار نگاه میکرد اینا رو میدید یه بار مثلا اینوری خوابیده طرف، حالا یه بار برگشته اونوری شده. توی 300 سال اینا میچرخیدن، چون خواب بودن نمرده بودن که، بدن باید ما تو به صورت طبیعی تو خواب میغلطیم به دلیلی که خون یا اون مایعات بدن یه جا متمرکز نشه. حالا به دلایلی که باید بدن بغلطه تو خواب و بعد از 300 سال از خواب بیدار شدن و اون اسرار و اون نکاتی رو که قرآن در مورد اینا میفرماد و میفرماد در مورد اینا از هیچ کس استفتا نکن ولا تستفت فیهم منهم احدا، در مورد اینها اینا اولیاء الله هن، از هیچ کس در مورد اینا سوال نکن، فکر نکن کسی به اینا علم داره، هیچ کس از اینا خبر نداره اینا کیان. گفتیم تعویل اصحاب کهف چیان؟ اولیاء الله هن. از هیچ کس در مورد اینا فتوا نخواه. تعدادشون هم نمیگه قرآن، یعنی مخفی میکنه خود قرآن اینها رو، چون اولیایی تحت قبایی لا یعرفهم غیری، اولیاء من در تحت قبای منن، کسی آنها رو غیر از من نمیشناسد. یکی از امور مربوط به ولایت کتمانه، اولیا کتمانکارن برخلاف انبیا و رسول، چون رسول خدا علنا میاد میگه من رسول الله هم، اینم معجزمه به من ایمان بیارید، اما ولی خدا نمیاد بگه من ولی خدا هستم، مخفی میکنه. لذا مخفی بودن قبر صدیقه طاهره رمز و رازی داره، اینکه تشییع جنازه ایشون مخفی بود، در مخفیان به در خفا به خاک سپرده شد و قبرش مخفیه، اینها اشاره داره به اون خفای مقام ولایت. همچنان که تفسیر لیلة القدر به صدیقه طاهره شده که لیلة ای فاطمه و قدر یعنی الله، لیلة القدر یعنی پس چی میشه؟ فاطمه الله. لیلة القدر هم چی؟ در میان شبها مخفیه، پوشیده است، پنهانه. اولیاء خدا در میان خلق مخفیان، پوشیدن. معجزه نمی کنه که شما بفهمی آقا این ولی خداست، مگر کسی با ذکاوت خودش یه چیزی بفهمه، اونم پاک باشه، طاهر باشه، بتونه نزدیک بشه یه چیزایی رو درک کنه خودش. و الا اولیا کارشون کتمانه. آقا جان حضرت علامه می فرمودن شکرانه نبوت پذیرش ولایته و شکرانه ولایت کتمانه. شکرانه ولایت کتمانه. لذا اگر دیدی کسی علنا ادعا کرد من ولی خدا هستم، بیایید طرف من به من ایمان بیارید، بدونید این دکون بازاره، چون اولیا کارشون با انبیا و رسول متفاوته، فرق میکنه. آیه قرآن فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کنید از اهل ذکر اگر نمیدانید. امام صادق فرمود ما اهل ذکریم، چون ذکر رسول الله و ما اهل ذکر یعنی اهل بیت رسول اللهیم. به شما گفت از ما سوال کنید، به ما نگفت که بیاییم سراغ شما، شما وظیفته بری دنبال من بگردی، شما وظیفته که بری دنبال امام بگردی، امام نمیاد سراغ شما. روایت هم داریم که مثل علی که مثل کعبه، مثل علی مثل مثال کعبه است که این حدیث از خود خانم صدیقه طاهره هم روایت شده. والحج الیه الفریضه، مثال علی مثال کعبه است که حج کردن به سوی او واجبه، باید بری سراغ کعبه. اما اگر شما حج را ترک کردید کعبه به سراغ شما نمی آید، کعبه نمیاد سراغ شما که بیا دور من بگرد. تو وظیفت بری دنبال کعبه دورش بگردی. لذا میبینیم اینجا تو این داستان تعداد اصحاب کهف رو نمیگه چند تاست، میگه سیقولون سلاستون رابعهم کلبهم، میگویند سه نفر بود، سه نفر بودن، چهارمینشان سگشان بود. و یقولون مثلا خمستون سادسهم کلبهم، بعضی میگن پنج تا بودن ششمی سگ بود، بعضی میگن هفت تا بودن هشتمیشون سگشون بود. ولی خود قرآن در مورد اینا هیچی کتمان میکنه، همون جوری که در داستان بعدی، داستان کیه؟ حضرت موسی و حضرت خضر. اونجا هم اسم حضرت خضر رو نمیاره، عبد من عبادنا، بنده ای از بندگان ما. یعنی خود خداوند چی میکنه؟ کتمان میکنه، خود خداوند کتمان میکنه. چون داستان اصحاب کهف و قبلا اون فاطمه اول گفتیم، بریم سراغ داستان بعدی که داستان حضرت خضر و حضرت موسی علیه السلامه. یادتون باشه گفتیم این سوره چیه؟ کهف اسرار ولایته، لذا صحبتی از انبیا و رسول اینجا نیامده. پس آقا حضرت موسی اینجا چیکار میکنه؟ حضرت موسی اینجا رسول نیست، اینجا شاگرده. حضرت موسی اینجا شاگرده، نه رسول، فرستاده از جانب خدا نیست، اینجا داره میره شاگردی کنه. آقا یعنی پیغمبر اولوالعزم، حضرت موسی جزء انبیاء اولوالعزمه. 124,000 پیغمبر داریم، از میان این 124,000 پیغمبر 313 نفر رسولن، در میان اینها 5 نفر اولوالعزمن که پیامبر اسلام حضرت نوح علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام، این 5 تن اولوالعزمن. حضرت آدم جزء اولوالعزم نیست، چون آیه قرآن می‌فرماد و لقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما، ما عهد کردیم با آدم اما او فراموش کرد و او را صاحب عزم نیافتیم، لذا اولوالعزم نشد. عهدش هم روایت داریم در مورد ولایت بود، در ولایت امیرالمؤمنین صاحب عزم نشد. خب حالا سوال، حضرت موسی جزء انبیاء اولوالعزم، این چجور میره شاگرد یه نفر بشه؟ پس نشون میده ممکنه کسی از اولیا باشه که از انبیاء اولوالعزمم بالاتر باشه، امکانش هست. همونجوری که حضرت موسی علیه السلام داره میره شاگردی حضرت خضر علیه السلام. در سوره کهف از آیه 60 داستان حضرت موسی و حضرت خضر علیه السلام شروع میشه که و از قال موسی لفتاه لا ابره حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا. هنگامی که موسی به فتاه به جوان مردش روایت داریم به غلام نگید غلام نگید برده بگید جوان مرد، از ادب اسلامی اینه که اونو با لفظ جوان مرد صدا کنید. حالا این جوان مرد کی بوده؟ در بعضی از روایات داره حضرت یوشع بود که همراه حضرت موسی بود، چون حضرت هارون اون موقع از دنیا رفته بود. گفت لا ابره دائم، دست بر نمی دارم حتی ابلغ مجمع البحرین، تا به محل تلاقی دو دریا برسم. او امزی حقبا، اگرچه حقبی بگذرد. حقب رو گفتن 90 ساله، یعنی یه عمر دیگه. میگه برای رسیدن به این شخص یک عمر شده میگردم. برای پیدا کردن چنین کسی شده یک عمر میگردم. آقای قاضی فرموده بودن رضوان خدا بر ایشان باد، اگر کسی نصف عمرشو بذاره دنبال کامل بگرده ارزش داره. نصف عمرشو فقط بگرده کامل پیدا کنه، عارف کامل. و اگر کسی عارف کامل پیدا کنه که او رو به شاگردی بپذیره، نصف راهو رفته، نصف راهو رفته. این داستان حضرت موسی است. خود حضرت موسی میگه اگرچه بگذرد حقبا، یک عمرم بگذره دست بر نمیدارم. اما این مجمع البحرین چیه؟ تا به مجمع البحرین، محل جمع شدن دو دریا. حالا این آقا، این مجمع البحرین، محل تلاقی دو دریا، یعنی دو دریای مثلا دریای شور و شیرین مثلا، یا دریای فلانجا با فلانجا تلاقی کنن. بعد وقت این دو محل تلاقی دو تا دریا چه خصوصیتی داره؟ بعد از موسی اون مکان رو میخواد پیدا کنه یا اون شخص رو میخواد دنبالش میگرده؟ ها؟ دنبال اون شخص میگرده. پس این مجمع البحرین خود اون شخصه، خود اون حضرت خضر علیه السلامه. خود حضرت خضر مجمع البحرینه، یعنی محل جمع دو دریا، دریای غیب و دریای شهادت. دریای غیب و دریای شهادت در او جمعن. قبل از اینکه حالا وارد داستان بشیم، یک خلاصه‌ای در مورد حضرت خضر علیه السلام بگیم. حضرت خضر علیه السلام هم در اسلام مطرحه، هم در مثلا یهودیت و اونا هم قائل هستن. اما این که حضرت خضر هم جز مؤمرینه، یعنی کسانی که عمرای خیلی طولانی دارن، مثل حضرت نوح که 1000 خورده سال عمر کرد، حضرت خضر هم تا الان زنده است. حالا قرآن داره ملاقات حضرت موسی رو با ایشون میگه، اما قبل از حضرت موسی هم بودن ایشون. از کی بوده؟ بین مفسرین و بین کسانی که در مورد ایشون حرف زدن اختلاف زیادی هست. بعضی ها قائلن که ایشون در کشتی حضرت نوح بوده، در کشتی حضرت نوح باشه یعنی چند هزار سال پیش میشه، نزدیک مثلا 6-7 هزار سال پیش میشه. بعضی که ایشون رو از نوادگان حضرت آدم میدونن، اصلا این نوه یا نتیجه حضرت آدم بوده. و خیلی از اولیا هستن که مدعی مشاهده ایشون بودن، که با ایشون ملاقات داشتن. خیلی هست در کتاب‌هایی که در مورد رجال اهل معرفت هست بخونید. مثلا یه شخصی الان اسمش یادم نیست، در تذکرة الاولیاء عطار نقل میکنه از یکی از اون عرفای قدیم، این میگه من خیلی دلم میخواست با حضرت خضر ملاقات کنم، بعد من یه مسیری رو هر روز میرفتم، مثلا قبرستان یا کجا مثلا میرفتم، تو مسیر که میرفتم قرآن میخوندم، چون حفظ داشتم قرآن میخوندم. بعد میگه از کاری میگفتم، عبادات انجام میدادم، بلکه ایشون رو زیارت کنم. بعد میگه تا یه روزی خدا توفیق داد من ایشون رو زیارت کردم و با هم گفتگو کردیم تا مثلا به اون جایی که باید میرسیدیم. بعد گفتم یه نصیحتی به من کن. حالا به این مضمون، چون مطلب دورادور تو ذهنمه، گفت سعی کن از کثرت خلق فرار کنی، همنشینی های بی خود. و بعد گفت ببین من که خضرم، با من هم صحبت شدی، از قرآنی که هر روز میخوندی جا موندی، هر روز توی مسیر قرآن میخوندی، امروز که هم صحبت من شدی نتونستی قرآنتو بخونی، پس وای به حال دیگران. و یا بعضیا بودن که از ایشون دستورالعمل هایی گرفتن، راهنمایی هایی کرده. یه حدیثی هم هست که بعضی حالا سند حدیث رو ضعیف میدونن، حالا مطلبش رو عرض میکنم خدمتتون. در روایتی میفرماد نبی اکرم وقتی به معراج تشریف بردن، سیر که میکردن، یه جایی دیدن یه بوی خوشی داره میاد، بوی خیلی معطری داره میاد. سوال کرد از جبرئیل که این بوی خوش چیه، از کجا میاد. جبرئیل یه جایی رو مثلا نشون داد، گفت از این خانه است و علتش این بوی خوش همینجور از این خانه متصاعده، چندین حالا هزار ساله که این بوی خوش. و داستانش از این قرار بوده که یک پادشاهی بود که این فرزندی داشت، تک فرزند، خیلی عزیز می داشت این رو. این فرزندش دائما مشغول عبادت و ذکر و خلوت و راز و نیاز بود. مرد شده بود، به سن بلوغ رسیده بود. اطرافیان پادشاه گفتن که آقا این پسر تو همش عبادت و ذکر و یه همسری برای این اختیار کن که از تو نسلی باقی بمونه، مثلا نوه نتیجهی داشته باشی. پادشاه هم گفت بله خوبه، چیز خوبیه، یه دختر شایسته پیدا کنید و آوردن به عقد این آقا در آوردن. شب که شد این پسر به دختر گفت به کار من کار نداشته باش، بگذار من عبادتم رو کنم، برو دنبال برو بخواب مثلا. یه چند روزی گذشت، اینا آمدن ببینن که آیا مثلا این دختر حامله شده، حالا حمل گرفته نگرفته، دیدن که نه این دختر هنوز. گفتن که خب اینها چون دختر بوده اینم پسر، چشم و گوش بسته بودن، نمیدونستن باید چی کنه، یه زن رو به عقد این در بیار که مثلا به این یاد بده، مثلا حالا زنی رو به عقد این در آوردن. و شب دوباره پسر گفت برو دنبال کارت، بذار من عبادتمو کنم. فردا که شد گفتن ها چه خبر؟ گفت بابا این پسر تو که مرد نیست، که این اصلا مرد نیست. پادشاه خیلی عصبانی شد، دستور داد اتاق رو دیوار بکشن، سنگچین کنن بره بالا، این بمونه تا بپوسه بمیره. آقا سنگچین کردن و بردن بالا، و یکی دو روزی که گذشت اون شفقت پدری سراغش آمد. گفت دیوار رو خراب کنید، پسرمو بیرون بیارید. دیواری که خراب کردن دیدن کسی تو اتاق نیست، اتاقی که نه در داره نه پنجره داره. چه شد؟ چگونه گریخته؟ کجاست؟ بگرد. هرچی گشتن خبری نشد، که نشد. تا اینکه بعد از سالیانی چند نفر از اون شهر رفته بودن مسافرت دریایی، کشتیشون در دریا میشکنه و در یه جزیره میفتن. تون جزیره ایشون رو میبینن که داره عبادت میکنه. میگن ها تو اینجا چی کار میکنی؟ میگه دیگه مشغول عبادتم. بعد میگه که دوست دارید شما رو برسونم به شهرتون؟ میگن بله، ولی کشتیمون شکسته نابود شده. میگه شما فقط امر منو کتمان کنید، به کسی نگید. اونا هم قول میدن که کتمان کنن. دستور میده یه ابری میاد پایین، اینها رو سوار میکنه، به شهر میرسونه. یکی از اینا میره سراغ پادشاه که آقا ما پسرت رو یافتیم، در جزایر فلانجا مشغول عبادت بود و چنین کاری ازش سر زد، فلانی هم با من بود، اونم شاهده. میگن فلانی رو برید بیارید، فلانی رو میرم اون یکی رو میارن، اون میگه نه، چون قول داده بود کتمان کنه. گفتن بابا تو همراه من بودی؟ گفت نه کو من یا این گواهی کشتی به من بدید، من میرم پسرتو مثلا میارم. کشتی گرفت بره، رفت تو جزیره، کسی رو پیدا. آخه اون کسی که تو رو منتقل میکنه اونجا خودش نمیتونه بره، دست خالی برگشتن. فساد و گناه تو این شهر موجب عذاب، نزول عذاب شد. فقط دو نفر از این شهر نجات پیدا کردن، یکی اون دختری که ابتدا کتمان کرد حرف ایشون رو، کار ایشون رو، یکی هم این مردی که باز کتمان کرد سخن ایشون رو. این دو نفر نجات پیدا کردن، در بیرون شهر با هم برخورد کردن، با هم ازدواج کردن، به یه شهری رفتن که اون شهر بت پرست بودن. خانوم توی کاخ شاه ندیمه دختر یا زن شاه شده بود. یه وقتی شانه از دستش افتاد، اومد برداره، گفت یا الله، خدا رو صدا زد. این گفت مگر تو پدر منو نمیپرستی، شاه رو؟ گفت نه، ما خدای احد واحد رو میپرستیم. به شاه گزارش دادن. اومد گفت غیر از تو کسی دیگه هم به این عقیده هست؟ گفت بله، شوهرم هم هست، ما یک تا پرستیم. دستور داد اینا رو توی خونشون توی دیگ آب جوش بندازن، خونه رو آتیش بزنن و رو سرشون خراب کنن. بعد گفت این بوی خوش از اونجا داره میاد، از اون خانه بلنده، و اون پسر همون حضرت خضر علیه السلام بود. چنین حکایتی در جوامع روایی هست در مورد حضرت خضر علیه السلام. بعضیا قبول نکردن، گفتن این سندش خیلی قابل قبول نیست. و علی ای حال، وجود حضرت خضر حتمیه. روایات فراوانی هم داریم. امام رضا علیه السلام میفرماد هر وقت نام ایشون میاد به ایشون سلام کنید، چون ایشون حاضر میشن. علیه السلام، اسم ایشون رو میارید، ایشون حاضر میشن، به ایشون سلام بدید. و در مورد رحلت رسول اکرم هم روایت داره که یک شخصی آمد به دم در خانه، گفت السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، و شروع کرد تسلیت گفتن به اینها. میگه در حالی که ما کسی رو نمیدیدیم. بعد آقا امیرالمومنین فرمود این حضرت خضر بود، آمده بود به شما تسلیت بگه، آمده بود به شما تسلیت بگه، به شما خاندان پیامبر در مصیبت رسول اکرم. یا از ائمه اطهار روایات در این زمینه فراوان داریم، و در بعضی از روایات هم داریم که ایشون در آخر الزمان در خدمت در جوار امام عصر هستند، در جوار امام عصر هستند، جز ملازمان رکاب امام زمان هستند. و البته اینجا حالا که صحبت پیش آمد، یه شخص دیگه‌ای که از مؤمرین هستند و زنده هستند، حضرت ادریس علیه السلام هن. ادریس یا الیاس، چون ادریس به منام بعضی از اخبار همون الیاسه، الیاس یا ادراس، ادراس یا الیاس که شده ادریس، از نظر لفظی عرض میکنم. حالا که بعضی گفتن حضرت خضر و حضرت الیاس در موسم حج با هم حج به جا میارن و کارهاشون رو با هم انجام میدن، یکیشون مأمور بر خشکی هاست، یکی مأمور بر دریاهاست، که حضرت ادریس هم در قید حیات هستن. همچنان که باز نقل بعضی از اخباری که کسانی که خدمت ایشون رسیدن. جناب علاءالدوله سمنانی که از عرفای بزرگ قرن هشتم، هفتم، هشتم هجریه، ایشون مطالبی رو دارن در مورد حضرت خضر و حضرت الیاس یا ادریس. ایشون میفرماد حضرت خضر در مقابل حضرت ادریس مثل شاگرد در مقابل استاد می نشینه. حضرت خضر در مقابل حضرت ادریس، که ادریس علیه السلام به نام ابوالحکما معروفه و باز در نزد یهود و نصارا اونا معتقدن به حضرت ادریس، به چنین کسی که میگن ادریس مثلث العظمه. ادریس ترجمهش اینجوری میشه، ادریس سه برابر عظمت. حالا چرا مثلث العظمه؟ که اون حالا بحثایی هست در مورد حضرت ادریس. اینها مجمع البحرینن، محل تلاقی دو دریای غیب و شهادته. خب فلما بلغ مجمع بینهما، موقعی که رسید به مجمع بینهما، به اون مجمع بین اون دوتا دریا، نسیا حوتهما، فراموش کردن هر دو ماهیشان را. ماهی رو فراموش کردن. چی یعنی ماهی چی رو فراموش کردن؟ فاتخذ سبیله فی البحر سربا، پس ماهی راه دریا در پیش گرفت و رفت. آقا یعنی چی ماهی رو فراموش کردن؟ اونایی که داستان درست میکنن میگن خب اینا غذایی داشتن، ماهی نمکسود اومده تو آب بشوره، ماهی زنده شده رفته. باقا اینجا پس فراموش کردن هر دو ماهیشان را، این چیه؟ این جمله چی میفرماد؟ گفتم اینا رمزالوده، رمز تمام. میگه هر دو ماهیشان را فراموش کردن، نسیا حوتهما، هر دو فراموش کردن ماهیشان را. فاتخذ سبیله فی البحر سربا، اونم راهش رو در دریا گرفت و رفت. فلما جاوزا، هنگامی که از اونجا رد شدن، قال لفتاه آتنا غداءنا، جوان مرد همراهش گفت غذای ما رو برد و بیار. لقد لقینا من سفرنا هذا نسبا، که از این سفر خیلی خسته شدیم. روایت داره که انبیا وقتی مأمور میشن جایی برن، نه خستگی میفهمن نه گرسنگی میفهمن. لذا وقتی که از این حضرت موسی میگه خسته شدیم، این نشانه این که تو از اونجا رد شدی، تو همونجا باید وام ایستادی. چون فلان من جاوزا، میگه انگامی که عبور کردن. هر موقع انسان تو سلوک الالله خسته میشه، بدون یه جای رو خطا زدی، یه تجاوزی کرده ای. هر جایی که از نماز شب خسته شدی، از ذکر گفتن خسته شدی، از مطالعه خست، بدون یه جا رو، چون فلما جاوزا، وقتی از اونجا تجاوز، یعنی رد شدن رفتن، گفت قضای ما رو بیار که از این سفر خیلی خسته شده ایم. قال ارعیت از اوینا الاسخره فعنی نسیت الحوت و ما انسانیه الا الشیطان ان اذکرهو و اتخذ سبیله فی البحر عجبا. گفت دیدی هنگامی که پناه بردیم به صخره، پناه بردیم به صخره، اصحاب کهف رو چی فرمود؟ پناه ببرید به کهف. میگه هنگامی که ما پناه بردیم به صخره، آقا تو این داستانا با دقت کنید، چون تمام رمزآلود اینها. دیدی هنگامی که پناه بردیم به صخره، من ماهی را فراموش کردم و فراموشم نکرد آن را مگر شیطان. ماهی را فراموش کردم و فراموشیم نداد مگر شیطان که یاد کنم او را. پس گاهی وقت فراموشی ها از جانب شیطانه. و او هم عجیب راه دریا گرفت و رفت. ماهی رو فراموش کردم، نمیگه از دستم افتاد تو آب رفت، میگه من فراموشش کردم و او راه دریا گرفت و رفت. ماهی چیه؟ این دریا چیه؟ محل تلاقی دو دریا چیه؟ این صخره چیه؟ قرآن کتابی نیست که مثل کتاب داستان از روش بخونی بری، یا کتابای تفسیری واس کنیم نگاه کنیم خب این اینجوری گفت دیگه. خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. قال ذالک ما کننا نبغ، گفت این همون چیزی بود که ما دنبالش میگشتیم. فرتد علی آثارهما قصصا، پس برگشتن به دنبال رد پای خودشون، قصه‌گو داستانگو برگشتن. ها دیدی از اینجا می آمدیم، اینجا بود، اینجا شد، برگشتن دوباره سر اون جایی که ماهی رفته بود. کجا ماهی از دستت رفت؟ ماهی چیه؟ حوت از چی گرفته شده؟ از حیات. حوت از حیاته. حیات بسته به چیه؟ آبه. بسته به دریاست. اون جایی که ماهی به دریا رفت باید بری اونجا. آدرس دیگه اینا همه. آنجایی که یه صخرم داره اون وقت. فوجدا عبدا من عبادنا، پس یافتن آن دو بنده ای از بندگان ما را. نمیگه کیه این بنده ای از بندگان. خداوند سبحان خودش چیه؟ کتمانکاره. که آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما، بنده ای از بندگان من که عطا کرده بودیم به او رحمتی از نزد خیش و تعلیم او کرده بودیم از نزد خود علمی را. علومی بود که ما بهش داده بودیم، رحمتی بود که ما بهش داده بودیم. این عبد کیه که حضرت موسای اولوالعزم رفته به شاگردیش؟ فوجد، یافتن اونجا که رسیدن این آقا رو قبلا دیده بودن دیگه، ها این آقا رو قبلا دیده بودن، نشناخته بودن، آدرس هم تازه داشتن که مجمع البحرین باید برید، یعنی به این ساد میبینی ولی نمیشناسی. اولیاء خدا در میان خلق پنهانن. لذا برگشت دوباره حضرت موسی که دید همین آغاز که نشسته بود اونجا بود، ما نشناختیم. قال له موسا، حضرت موسا به او گفت. حالا تو روایات داریم که وقتی حضرت موسا رسید به ایشون گفت سلام، حضرت خضر گفت سلام. حضرت خضر علیه السلام به ایشون فرمود و اینا به عرضک السلام، کجا تو زمین شما سلام پیدا میشه؟ یعنی چی آقا کجا تو زمین شما سلام پیدا میشه؟ بعضی از اهل معرفت اگر اشتباه نکنم ذهنم یاری کنه درست، قاضی سعید قمی در شرح توحید صدوق که عالمی هست که حضرت خضر در اونجا حکومت میکنه و بعضی از اهل معرفت گفتن ما به اون عالم رفتیم، اونجا همه موجودات حرف میزنن، سنگش، آبش، چوبش، دیواراش، و به تو علم میدن. اونجا محل حکومت حضرت خضره. بعد اونجا کجاست؟ فلک یوح. باید برید فلک یوح اگه میخواید محل سلطنت حضرت خضر. خب پس وقتی میگه تو زمین شما سلام کجا پیدا میشه؟ ایشون یه زمینی داره حکومت میکنه که اونجا همه سلامه. اینجا میزنید همدیگر رو میکشید، سر یک قرون پول به هم میپرید، کو سلام؟ اینجا کو سلام؟ و اینه به عرض کس سلام، کجا تو زمین شما سلام پیدا میشه؟ اولیای خدا رو تو زمین شما میکشن، اینجا سلام پیدا نمیشه که، سلامتی پیدا نمیشه که، جز در کنار مؤمنین. مؤمن کسی که دیگران از شر او در امانن، از دست و زبان او در امانن، سالمن مردم کنارشون. بعد در روایت داره، حالا اینجا قرآن سریع ادامه میده مطلب رو، اونجا با هم صحبت هایی میکنن ابتدا. بعد حضرت خضر علیه السلام شروع میکنه از آینده برای حضرت موسی گفتن و از مصیبتی که به سر اهل بیت پیغمبر میاد برای حضرت موسی میگه و با هم گریه میکنن. روایتش در تفسیر عیاشی، تفاسیر رواییه، اونجا میگه حضرت خضر علیه السلام از مصیبتی که بر سر خاندان خاتم انبیا میارن مردم برای حضرت موسی میگه و با هم دیگه گریه میکنن. خب قال له موسی، موسی به او گفت هل اتبعوک علا ان تعلمون مما علمت رشدا، علا ان تعلمن مما علمت رشدا. گفت اجازه میدی از تو تبعیت کنم تا منم از علوم تو بهره مند بشم، دنبال تو بیام تا از علوم تو رشد پیدا کنم. قال انک لن تستطیع معی صبرا، گفت تو نمیتونی با من صبر کنی. و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، چگونه میخوای صبر کنی بر چیزی که اصلا خبری از او نداری، از تو خبری نداری از این علم؟ به حضرت موسی داره میگه ها، موسی اولوالعزم که عصا رو میداخت اژدها میشد، نه به یه آدم عادی حرف نمیزنه، میگه تو اصلا خبری نداری از اینا. وقتی خبر نداشته باشی چجوری میخوای صبر کنی؟ قال ستجدنی ان شاء الله صابرن ولا اعصی لك امرا، گفت ان شاء الله منو صابر خواهی یافت ان شاء الله و عصیان تو نخواهم کرد. همینجا داره عصیان میکنه. میدونی چرا؟ حضرت خضر میگه تو نمیتونی صبر کنی، حضرت موسی میگه ان شاء الله صبر میکنم. خب این خودش نقض کلام میکنی دیگه، گفت تو نمیتونی صبر کنی، گفت نه ان شاء الله صبر میکنم. این اول. دوما نشون میده حضرت موسی از مشیت خدا خبر نداره، چون گفت انشاء الله اگر خدا بخواهد مرا صابر خواهی یافت. اگر خدا بخواهد، یعنی نمیدونه خدا چی میخواد، درسته؟ اما حضرت خضر میدونه خدا چی میخواد، علم به مشیت داره و همونم آخرش همون شد که حضرت خضر گفت، گفت تو نمیتونی صبر کنی، گفت اگر خدا بخواهد که نمیدونم چی میخواد. پس اون چیزی که گفت خبر نداری از او چیه؟ مشیته. تو از علم مشیت چیزی نمیدونی. آقا حضرت موسی رفته به جنگ فرعون، دریا رو زده شکافته، بنی اسرائیل رو نجات داده، اون همه معجزات عجیب و غریب، تازه میگه تو اینجا از اینجا شاگرد نمیتونی بشی تو این مرحله، به شاگردی قبولت نمیکنه حضرت خضر، میگه نمیتونی. پس مراحلی هست، اسراری هست که حضرت موسی نمیتونه بکشه. آقا امیرالمومنین در حدیثی میفرماد سلونی عن علم لا یعرفه جبرئیل ولا میکائیل، از من از علمی بپرسید که جبرئیل و میکائیل از آن بیخبرن. جبرئیل معلم انبیاست، میگه از من از علمی بپرسید جبرئیل از او خبر نداره. این مراتب علمه. گفت انشاءالله صبر میکنم، انشاءالله مرا صابر خواهی یافت. ولا اعصی لک امرا، عصیان تو نخواهم کرد. قال فان اتبعتنی فلا تسالنی عن شیء. گفت اگه دنبال من میخوای بیای از هیچی نباید سوال کنی، سکوت، فقط نگاه میکنی، بنا نیست چیزی بپرسی. حتی احدث لک منه ذکرا، تا اینکه خودم برات بگم، خودم برات بگم، تو حق نداری بپرسی این چی بود او چی بود. اینجا جای چون و چرا نیست، جمله اعضا چشم باید بود و گوش، اینجا جای دم زدن و فضولی کردن نیست، باید مطیع محض. در مورد یاران امام زمان عجل الله داریم، ایشون اینها مثل کنیز که از اربابشون حرف شنوی دارن، اینجوری‌اند در مقابل امام زمان، مثل کنیزی که از اربابش حرف میشنوه، مطیع محضن. فعلا هر کی بخواد حرف خودشو بزنه میشه مثل زمان پیامبر اکرم بعد از ایشون. که هر کس افتاد دنبال هوا و هوس خودش، هر کس افتاد دنبال هوا و هوس خودش. این همه تأکیدات پیامبر اکرم، چقدر سفارش کرد نبی اکرم در مورد ولایت امیرالمومنین. این شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا با این همه تأکید پیامبر در مورد امیرالمومنین، آخه چی شد که از ایشون قصب خلافت شد؟ آقا امام صادق یک کلمه فرمود، فرمود الحسد، حسد، حسادت، حسادت که چرا علی خلیفه بشه، چرا ما خلیفه نشیم. چرا علی خلیفه بشه ما خلیفه نشیم. یک امت رو به گمراهی کشوندن. و آقا امیرالمومنین فرمود بعد از هر پیغمبری هر وقت اختلاف افتاد وصی اون پیغمبر مظلوم واقع شد. همین کلام هم آقا امیرالمومنین وقتی بردنش طرف مسجد در خانه رو آتش زدن، ریسمان به گردن امیرالمومنین انداختن، از همه طرف لباسش رو می کشیدن، هلش می دادن طرف مسجد. ای وای، یه یهودی اونجا نگاه میکرد. وقتی امیرالمومنین رو میبردن دید امیرالمومنین سر و پایین انداخته، هیچی نمیگه. یه مرتبه گفت اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. گفتن عدی ابن حاتم تو یهودی بودی تا الان اسلام نیاورده، چی شد که الان شهادتین رو گفته؟ گفت من شاهد بودم این آقا در از قلعه خیبر کرد. این آقا یله خیبر شکنه، ولی الان میبینم ریسمان به گردنش انداختن، دارن میکشنش طرف مسجد. این حتما یه حقیقتی داره. هی وای هی وای یل خیبر شکر، در خانه شو شکست کرد. یل خیبر شکر، پهلوی همسرش رو شکست کرد. آیا آقا جان، های مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی، بردنش سمت مسجد. گفتن با خلیفه رسول خدا بیعت کن. گفت اگر بیعت نکنم چه میشه؟ گفتن گردنت رو میزنی. ای وای ای وای گو اگر گردن منو بزنی گردن برادر رسول خدا و بنده خدا رو زده. گفتند برادر رسول خدا نه، اما باشه گردن بنده خدا رو میزنی. هی دست امیرالمومنین رو گرفتن میبردن طرف دست اوله. آقا امیرالمومنین دستش رو مشت کرد. ای مظلوم عالم علی ای مظلوم عالم علی مظلوم عالم علی مظلوم عالم علی. یه موقع خانوم خودش رو رسون به در مسجد. ای وای ای وای ای وای دید شمشیر گرفتن بالا سر علی. یه نعره زد گفت پسر عمم رو رها کنه و الا سر برهنه می کنم نفرینتون می کنم. سلمان میگه دیدم دیوارای مسجد شروع جن لرزیدن. امیرالمومنین صدا زد سلمان بدو سراغ فاطمه. بگو یه موقع نفرین نکنی. های مظلوم عالم علی مظلوم عالم علی مظلوم عالم علی مظلوم عالم علی. سلمان میگه خودم رو رسوندم به خانوم، گفتم خانوم یه موقع نفرین نکنه. فرمود میخوام نفرین کنم سلمان. گفتم خانوم پدرت رحمت للعالمین نفرین نکنه. گفت میخوام نفرین کنم. گفتم خانوم علی گفته بگم نفرین نکنم. فرمود حالا که علی گفته چش، حالا که علی گفته رها کردن امیرالمومنین و اومد دست خانومش گرفت. دارن میرن اما چه جور راه میرن. بگم نمیدونم. ای میگفت علی جان میشه یکم آهسته تر را بروید. آی نه 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 چی شده فاطمه جان؟ یا فاطمه کیف انت؟ حال چی جور خانوم؟ ای وای ای وای ای وای ای وای علی جان دست منو بگه. آیا 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 نه 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 یار علی نه نه یار علی نه نه یار علی نه نه
فاطمه کیف انت، حال چطور خانم؟ نگفت بازو درد میکنه، نگفت پهلوم شکسته، گفت علی جان اگر تو خوب باشی منم خوبم. ای علی لالا یا علی لالا در نیم سوخته رو خاموش کرده بودم. آیا 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 علی جان در خونم رو سوزنده. علی جان علی جان دل منم بجوری سوزنده، از همه بیشتر میدونی کجا؟ اون جایی که آمدم تو مسجد دیدم شمشیر بالا سرت گرفته. اونجا بجوری دلم رو سوزنده، مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی.